صفحه 44 20. در باب آدم که حقیقتش در سلسله نظام کائنات علت غایی است، وجود وی در نزد اهل نظر حکم آینه‌ای را دارد که خداوند ذات خیش را در آن رؤیت می کند. آنچه در تقریر قصه او به بیان می آید متضمن لطایف بسیار است و صوفیه سجده ملائک را در حق آدم از آن جهت می دانند که به حکم اشارت ان الله تعالی خلق آدم علی صورته، صورت معبود خیش را در وی می دیدند و اسماء و مسما را در وجود وی متجلی یافتند. در داستان خلقت جسم آدم، وقتی خداوند جبرئیل را می فرستد تا مشتی خاک از زمین گردارد، خاک از ماجرا بویی برده بود، با لابه و تضرع از این فرشته در می خواهد تا وی را معاف دارد و در کشاکش‌های تکلیف و خطر که قبول نقش و قالب انسانی آن را بر وی الزام می‌کند نیندازد. چون جبرئیل دست خالی به درگاه عزت باز می‌گردد، خداوند میکائیل را می‌فرستد و او نیز با لابه و گریه زمین مواجه می‌گردد و به درگاه رب باز می‌گردد، خالی از مقصود دست و آستین. این بار خداوند اسرافیل را گسیل می دارد و زمین باز ناله و حنین می آغازد و از این فرشته مقرب با صد گونه التماس و چاپلوسی در می خواهد تا بر وی رحمت آرد و از تقلیب وی در گذرد. چون اسرافیل هم بی حصول مقصود باز می گردد، خداوند عزرائیل را می فرستد و او بی آنکه در مقابل سوگند و نفیر تضرع آمیز خاک تزلزل و تردید بیابد، با آنکه در دل نسبت به خاک احساس ترحم دارد، فرمان حق را بی هیچ رحم و تأمل اجرا می کند و اینجاست که خداوند وی را ستاننده جان خلقان و قابض ارواح آنها می سازد. چون که صانع خواست ایجاد بشر از برای ابتلای خیر و شر، در کشاکش‌های تکلیف و خطر بهر الله هل مرا اندر مبر. رفت میکائیل سوی رب دین، خالی از مقصود دست و آستین. گفت ای دانای سر و شاه فرد، خاکم از زاری و گریه بسته کرد. گفت یزدان که به علم روشنم که تو را جلاد این خلقان کنم. تصویری که این قصه از حال خاک و از عجز و لابه‌ای که در قبول نقش قالب آدم دارد، هول و خطر مرتبه آدم را در توالی سلسله کائنات که انسان در واقع غایت وجود آن است نشان می دهد. از اینجا برمی آید که آنچه در وجود آدم مسجود ملائک واقع شد، ظهور انوار حق در وی بود، چرا که آدم را خداوند بر صورت خیش آفرید و اینکه صفات و اوصاف وی هم از صفات و اوصاف الهی پیروی می کند و سرانجام هم در پایان سلوک الالله در صفات و اوصاف قدیم فانی می شود، از همین جاست. چون ملک انبار حق در وی بیافت، در سجود افتاد و در خدمت شتافت. خلق ما بر صورت خود کرد حق، وصف ما از وصف او گیرد سبق. توضیح حاشیه: خلق الله آدم علی صورته، حدیث نبوی، مقایسه شود با احادیث مثنوی صفحات 114-15. نیز رجوع کنید به عهد عتیق سفر پیدایش باب 1-26-27، باب 5-1-2. همچنین هر که خون انسان ریزد، خون وی به دست انسان ریخته شود، زیرا خدا انسان را به صورت خود ساخت. باب 9-6 مقایسه شود با حدیث نبوی: اذا قاتل احدکم اخاه فلیجتن بالوجه فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ. صحیح مسلم، باب النهی عن ضرب الوجه، جلد 8، صفحات 31-32. ادامه متن: همچنین خلافت الهی آدم که در قرآن کریم بدان اشارت هست، مبنی بر قائیت وجود انسان است در مراتب کائنات که وی را به اعتقاد اهل نظر در حفظ عالم خلیفه حق می سازد و تا وقتی وی در عالم هست، عالم به توفیل او محفوظ می ماند و سایر کائنات هم بدین معنی در زمان حفظ او هستند و لا شک جامعیت او هم که لازمه مرتبه انسان کامل در وجود اوست ناظر به همین معنی است و البته به سبب همین جامعیت هرچه در ارواح و الواح با تمام وسعت وجودی آنها هست در عالم صغیر وجود به ظاهر حقیر وی نیز که نسخه عالم کبیر است هست. در سگ از قالب که دادش وانمود هرچه در الواح و در ارواح بود. توضیح حاشیه ابن عربی. ادامه متن. مولانا بر وفق اشارت قرآن کریم از طریق علم اسما که آدم از حق به وحی و القا آموخت و بدان تقریب معلم ملائک نیز گشت، برتری وی را بر ملائک استنباط و توجیه می کند و با طرز بیانی آمیخته به ذوق ظرافت که خاص اوست آدم را علم الاسماء بگ می خواند و علم وی را به هرچه تا ابد بودنیست و به احوال ذریات خیش در همین علم اسماء مندرج نشان می دهد. این طرز تلقی را اهل نظر غالباً بدین گونه توجیه کرده اند که چون ملائک از اهمیت مقام خلافت الهی واقف نبودند، به وجود آن اسماء حسنا که آدم خود به جهت جامعیت خیش محل تجلی آن بود، نمی توانستند علمی داشته باشند. از همین رو خداوند را با آن اسماء تسبیح نمی کردند. تعلیم آدم آنها را به آن اسما که خود وی مظهر آن بود آشنا کرد. آدم خاکی زحق آموخت علم تا به هفتم آسمان افروخت علم. نام و ناموس ملک را در شکست کوری آن کس که در حق در شکست. تا ملک بی خود شد از تدریس او قدس دیگر یافت از تقدیس او. بلبشر کو علم الاسما بگست، صد هزاران علمشن در هر رگ است. آدمی که علم الاسما بگست، در تگ چون برق این سگ بی تگ است. تا ابد هرچه بود او پیش پیش، درس کرد از علم الاسما خیش. توضیح حاشیه ابن عربی فصوص الحکم صفحه 14. ادامه متن. در این حال این علم اسما که خداوند آدم را محل وحی و تلقی آن کرد، به اعتقاد مولانا متضمن علم به سر و باطن اشیا بود و البته مرتبه خلافت الهی هم که تحقق آن در انسان کامل حاصل می شود، نزد مولانا هم مثل آنچه در کلام اهل نظر هست احاطه به این علم اسما را اقتضا دارد و امانت الهی هم که همان صورت الهی باطن انسان است و اختیار و عشق و معرفت که مولانا و دیگران امانت را عبارت از آنها دانستند، همه از لوازم این معنی است. نیز احاطه آدم را بر اسماء و تفوق وی را بر ملائک و جمیع کائنات الزام می کند. در نبی بشنو بیانش از خدا، آیت اشفقن ان یحملنها. ذلت آدم را نیز که موجب حبوط او و فراق جنت شد، هرچند از ذوق نفس و تسلیم به جاذبه احوا نفسانی ناشی بود مولانا از قضای حق ناشی می داند که آدم را از مراعات صریح نهی و از ترک تأویل مانع آمد. اما چون آدم وقتی متوجه زلت خیش شد با آنکه می دانست آن را باید از قضای حق تلقی کند، برخلاف ابلیس که در مقام تبرئه خیش رب به ما اغویتنی گفت و خطای خیش را در تمرد از امر حق به اقوای خداوند حواله داشت، آدم ربنا ظلمنا انفسنا گفت و زلت خیش را به گردن گرفت. توبه اش مقبول گشت و حتی بعد از توبه از جانب حق به وی خطاب آمد که نه آیا آن گناه تو نیز تقدیر ما بود؟ آخر چرا در هنگام اعتذار به این معنی متعذر نشدی؟ و چون آدم اقرار کرد که این را برای اجتناب از ترک ادب کرده است، در پاسخ وی خداوند گفت من هم پاس آنت داشتم. یک قدم زد آدم اندر ذوق نفس، شد فراق سبز جنت طوق نفس. گفت شیطان که به ما اغویتنی، کرد فعل خود نهان دیو دنی. گفت آدم که ظلم نانفسنا، اوز فعل حق نبود غافل چما. گفت ترسیدم ادب نگذاشتم، گفت من هم پاس آنت داشتم. با این همه یک بار که آدم از سر حقارت در ابلیس می نگرد، خطابش می آید که اسرار خفی را که می داند؟ اگر مشیت حق پوستین باجگونه سازد، پرده صد آدم را می درد و صد ابلیس نامسلمان می آورد و آدم از این غرور خیش باز می آید و توبه می کند که این چنین گستاخ نندیشم دگر. و بدین گونه آدم که عنوان خلافت الهی هم دارد، در لغزشگاه ترک اولا و در کشاکش تکلیف و خطر، جز آن که همواره زلت خیش را ظلم به نفس خود بیابد و در مقام اعتذار توبه کند، چاره‌ای ندارد. گفت آدم توبه کردم زین نظر، این چنین گستاخ نندیشم دگر. باری در باب آن زلت که آدم را به فراق صدر جنت مبتلا کرد، مولانا میپندارد که بیشک در قیاس با علو مرتبه خلافت الهی، آن ترک اولا در ظاهر چندان اهمیت نداشت، اما هرچند این زلت وی سر مویی بیش نبود، باز مثل مویی بود که در دو دیده رسته باشد و شک نیست که موی در دیده بود کوه عظیم. در تقریر این معنی پیداست که مولانا وقتی آدم را دیده رب قدیم می‌خواند، در واقع ناظر به همان جنبه خلافت اللهی اوست که نزد اهل نظر قائیت او در خلقت کائنات و مرتبه جامعیت او هم از اقتضای آن است و آدم چون مرآت ذات حق و مجلای صورت اوست، در حکم چشمی است که خداوند ذات خیش را در مراتب اعیان بدان چشم می‌بیند و در بیان همین معنی است که اصحاب عرفان نظری آدم را برای حق به مثابه انسان العین خوانده‌اند و تلقی مولانا از این معنی نزد پاره شارحان مثنوی یادآور قول ابن عربی در نظیر این مضمون است: بود آدم دیده نور قدیم، موی در دیده بود کوه عظیم. توضیح حاشیه. شیخ شبستری: عدم آینه عالم عکس انسان، چو چشم عکس در وی شخص پنهان. تو چشم عکسی و اون نور دیده است، به دیده دیده را دیده که دیده است. شرح گلشن راز صفحه 730 مقایسه شود با متن و شرح لاهیجی صفحات 110 الی 111. ابن عربی: و هو للحق به منزلت انسان العین من العین الذی بهی یکون النظر الی آخر، فصوص الحکم صفحه 70. و کما ان انسان العینه هو المقصود الاصل من العینه اذ بهی یکون النظر الی آخر، کذالک الانسان هو المقصود الاول من العالم کلهی اذ بهی تظهر اسرار الالهیه. شرح قیصری صفحه 71. ادامه متن. 21. در مورد نوح و ادریس که عرفان نظری و اصحاب مکتب ابن عربی، اولی را مظهر تنزیه عقلی و دومی را صاحب تنزیه عقلی و نفسی که به ترتیب اسم سبوح و قدوس از اسماء حسنا منشأ آنهاست می دانند، عرفان کشفی مولانا بیشتر به مرتبه فنای نوح در صفات حق که استقامت و ثبات او در مقابل منکران دعوت هم از آنجا ناشی است و به مرتبه تجرید و ترفخن ادریس که استقراق وی در معرفت و تبدیلش به عقل مجرد هم با آن مربوط است نظر دارد. مسئله تنزیه و تشبیه که در مورد نوح و ادریس در فصوص الحکم ابن عربی مطرح می شود و تنزه و علو بشأن حق را از هر گونه وصمت تشبیه در تعلیم آنها نشان می دهد، در نزد مولانا هم به نحوی مجال تقریر می یابد. اما طرح آن در مثنوی با ذکر موسی و قصه شبان ارتباط دارد، نه با قصه نوح و ادریس. نوح که در قرآن کریم مثل آدم ابوالبشر مرتبه اصطفا دارد، از بعضی جهات لطایف احوال رسول مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را نیز به خاطر می آورد و در واقع او نیز مثل وی نظیر مبین است و در عین حال مورد انکار و ایزا و معروض تسخر و تکذیب قوم خیش واقع است. با این همه ثبات عزم خود را نیز از دست نمی دهد و در دعوت و ارشاد قوم تزلزلی به خود راه نمی دهد. از این روز که فرجام انکار و تکذیب قوم او چیزی از فرجام تکذیب و ایذای کفار مکه را در مورد رسول تصویر می کند و مفهوم نظیر مبین را با عذاب مهینی که قوم وی بدان دچار شد، در مورد رسول امین هم که عرضه ایزا و تکذیب قوم خیش واقع شده است، فرافکنی می نماید. صبر بیمانند نوح در مقابل این مایه طغیان و آزار قوم که دعوت کردنش بر وفق فهوای قرآن در طی 900 سال جز انکار مخالفان حاصل نداد و با این همه این معنی هم نزد وی موجب ترک دعوت نشد، و باز با آنکه وقتی نوح در بادیه کشتی می ساخت و غرق و هلاک سرکشان را به نحوی فرا یادشان می آورد، صدها مثلگو وی را به باد تسخر می گرفت، اما او دست از انذار و ارشاد منکران بر نمی داشت. در مثنوی نمونه صبر و ثبات اولیای حق تصویر می شود و در این حال برای خود نوح همچون سیقل مرآت روح، تجربه از سلوک راه حق و مرتبه از معراج کمال به نظر می آید. راه حق و مرتبه از معراج کمال به نظر می آید. نوح 900 سال دعوت می نمود، دم به دم انکار قومش می فزود. هیچ از گفتن انان واپس کشید، هیچ اندر غار خاموشی خزید. نوح اندر بادیه کشتی بساخت، صد مثلگو از پی تسخر بتاخت. جور کفر نوحیان و صبر نوح، نوح را شد صیقل مرآت روح. سرکشان قوم چنان که در اشارت قرآن کریم نیز هست، وقتی نوح آنها را دعوت به ترک کفر می کرد، انگشت در گوش می نهادند و سر به درون جامه می کشیدند که این دعوت نشنوند و سقش و سیابهم. در این گونه حالی بود که اگر کسی از قوم از نوح می پرسید نیل به آمرزش و ثواب کجا حاصل می آید، نوح به تعبیر مولانا جواب می داد که البته در آن سوی و سقش و سیاب، و آنجا که شما به ندای دعوت گوش در دهید و برای نشنیدنش سر به درون جامعه نکشید. اما قوم در طغیان و انکار خیش بیش از آن مستغرق بودند که هرگز به پیام دعوتگر پیری که آنها را به نجات می‌خواند گوش بسپرند و راه ثواب و مغفرت را بیابند. نوح را گفتند امت کو ثواب، گفت او زان سوی وستخشا و سیاب. این که زن نوح هم بر وفق اشارت قرآن در آزار وی با مخالفان همدست بود، بدون شک کافی بود تا امنیت و آرامش به هم خورده خانه را هم برای دعوتگر پیر کانون عذابی مستمر سازد. با این همه از گفت و شنودی که مولانا در روز طوفان بین وی به پسر نافرمانش کنعان تقریر می کند، رحمت پدرانه پیر دعوتگر و تسلیم عارفانش در مقابل حکم حق که هر که را اهل او نیست از تمسک به سفینه نجات وی محروم می خواهد، به نحو دلپذیری مجال تصویر می یابد. و اینکه نفرین وی سرانجام قوم را به طوفان بلا که اینجا در شکل یک آیت مهیب تصویر می شود مبتلا می سازد، در مقابل تمام این کفر و طغیان مستمر نوحیان البته مایه تعجب به نظر نمی آید. همچو کنعان کاشنا می کرد او که نخواهم کشتی نوح عدو، جور کفر نوحیان و صبر نوح را شد صیقل مرآت روح. در واقع نوح وقتی این سرکشان را به عذاب طوفان تهدید می کند، از خشم و ناخرسندی خودخواهانه که لازمه نفسانیت و ناشی از قصد انتقام و تلافی است خالی است. تحمل آزار قوم که در طی مدت 900 سال دعوت مستمر صیقل مرآت روح او بوده است، او را از حواس بلبشر که خودنگری و انتقام جویی با آن ملازم است خالی داشته است. پس چون نشانه از خودی در اونیست، آنچه می گوید مثل نوایی که از نی بر می آید، دم حق را که نوازنده است منعکس می کند و تهدیدی هم که از زبان او بر می آید و عید حق و زبانه قهر اوست. از این روست که این تهدید دنیایی را به دست فنا می سپرد. برنه نوح پیر یک تنه چگونه می توانست مثل آتشی سوزان تمام خرمن هستی را در عالم تباه کند؟ در واقع آنچه تهدید نوح را بدین گونه موجب فنای سرکشان عالم ساخت، فنای او در صفات حق بود که رهایی از خودی نیل به آنچه صوفیه آن را مرگ قبل از مرگ می خوانند، آن را برای وی ممکن می ساخت. گفت من تیغ از پی حق می زنم، بنده حقم نه مأمور تنم. گفت نوح ای سرکشان من نیم، من ز جان مرده به جانان می زیم. گر نبودی نوح شیر سرمدی، پس جهانی را چرا برهم زدی؟ در مورد ادریس که قرآن کریم وی را از صابران می خواند نیز، نیل به این مرتبه که وی را نزد صوفیه مظهر و نمونه مرگ قبل از مرگ کرد حاصل آمد. اما رفع این نبی صدیق قرآنی که حکما وی را با هرمس منطبق دانستند و بعضی با اخنوق مذکور در تورات تطبیق کرده اند، چنان که در اشارات اهل عرفان است، ناشی از غلبه روحانیت بر طبیعت وی بود. گویند چون مکرر انسلاخ و معراج برایش حاصل می شد، به عقل مجرد تبدل یافت و از اینجا بود که به آسمان چهارم رفع گشت. توضیح حاشیه: ادامه متن. مولانا داستان رفع وی را به آسمان مربوط به تجاذب جنسیت روحانیش با نجوم می دارد و در قصه او که در شکل مذکور در مثنوی بیشک پاره ای اساطیر مربوط به هرمس هم با آن آمیخته است، به این جنسیت که بین او با نجوم بوده است اشارت می کند. به موجب این قصه وی 8 سال با ستاره زحل در مشارق و مغارب یار و محرم بود و چون بعد از غیبت از حیات حسی که چندی به موت اختیاری تندر داد و به قولی 16 سال از لوازم طبیعت و حیات انسانی جدا ماند، به عالم حیات زمینی بازگشت و به تدریس پرداخت. اختران هم در درس او حاضر می شدند و خود آنها نام خیش و احوال و خواص خیش را پیش سایر خلق نزد او به زبان می آوردند. بود جنسیت در ادریس از نجوم، 8 سال او با زحل بود در قدوم. پیش او استارگان خوش صف زده، اختران در درس او حاضر شده. آنچنان که خلق آواز نجوم می شنیدند از خصوص و از عموم. پیداست که قصه ادریس به این صورت که در مثنوی است متضمن رمز عرفانی است و البته تصویری از مفهوم تجرید را که ادریس باید در اثر ریاضات شاقه و ترک خواب و خوربدان دست یافته باشد عرضه می کند. به هر حال احوال وی را در رفع به آسمان مولانا به احوال عیسی تشبیه می کند و درباره آن هر دو این رفع را به سبب جنسیت با ملائک می داند که شاید جنسیت با نجوم هم در مورد ادریس تعبیر دیگری از همین معنی باشد. عیسی و ادریس برگردون شدند با ملائک چون که هم جنس آمدند. 22. سیمای ابراهیم در مثنوی نه فقط سیمای پیغمبری است که بر وفق اشارت قرآن کریم خداوند او را خلیل خیش کرد، بلکه در این حال سیمای عارف حقجویی است که از اقلیم حس تا قلمرو عشق با صفای روحانی که در قرآن از آن به قلب سلیم تعبیر شده است، همه جا طلبگار پروردگار خیش و طالب نیل به شناخت و لقای اوست. خداوند او را در معرض ابتلا و امتحان در می آورد، معروض بیم و خطر می کند و همه جا او را در عشق خیش ثابت و در عهد دوستی وفادار می یابد. این که در قرآن کریم اشارت ان ابراهیم کان امتا قانتا آمده است، نزد مولانا ظاهراً متضمن این نکته است که خلیل حق یک تنه آنچه را امت واحدی بر عهده دارد تعهد کرد و از این حیث در حکم واحدون کالالف بود. میگوید پرسیدند پیغامبر را از حال امت ابراهیم، جواب آمد که چه می پرسید از امت ابراهیم که ابراهیم به خودی خود امت بود و قرن بود، هم پادشاه بود، هم به خود لشکر بود و هم قطره بود و هم به خود سیل بود. امت 1000 باشد و 100,000 باشد، ان ابراهیم کان امتن، ابراهیم 1000 بود و 100,000 بود، عدد بیشمار بود. امت وحدی یکی و 100,000 بازگو ای بند بازت را شکار. محبت خلیل در حق خدایی که وی در جستجوی آن مراتب سلوک روحانی را تا مرتبه فنای در صفات و ماورای آن طی می کند، چنان با جان وی پیوند دارد که بی هیچ دغدغه و تزلزلی همه چیز خود را چنان که رسم اهل محبت است در راه او فدا می کند. با پدرش آذر که بتگری پیشه دارد، چنان که از اشارت قرآن برمی آید قطع رابطه می کند و از وی بیزاری می جوید. فرزندش را به حکم رویایی که متضمن اشارت الهی می نماید عرضه تیغ می دارد و در قربان کردنش در راه حق تزلزلی به خود راه نمی دهد. وقتی نمرود وی را به زبانه آتش تسلیم می کند، ابراهیم در عشقی که او را به استقبال این خطر وامی دارد به هیچ چیز جز حق و لقای وی نمی اندیشد.